که مردم وابسته به این نرم افزار ما بشن.
حتی اون قلب قرمز باشه، قرمز
احسن.
باشه.
احسن، بله. رنگش هم احسن، طیف رنگش هم خودش نکات روانشناسی خودش رو داره دیگه.
بله.
این نشون میده که کاملا هدفمند طراحی شده. خب حالا یه طیف افرادی به فرمایش شما هستن که تو این فضا دارن کاسبی میکنن. کاسبیای نجومی هم میکنن. بعضن عددهای میلیاردی، درآمدهای ماهیانه میلیاردی دارن از این صفحاتی که منتشر میکنه. یک پست رو یه تبلیغ میزنه توی صفحهش، توی کانالش 20 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون بعضن هزینه تبلیغات میگیره.
اون تبلیغات رو جدا میگیره از اون مثلا شبکه اجتماعی هم باز دوباره یه پول جدایی براش واریز.
بله، پول ترافیکش هم که سر جای خودش به میزان بازدیدی که محتواش میخوره اونم پول ترافیک میگیره. خب حالا اون به خاطر اون کاسبی که داره میکنه طبیعتاً به فرمایش شما هر کاری رو انجام میده، هر کار چه بسا عجیب ترین ناهنجاری ها رو هم انجام بده به خاطر کاسبی که داره انجام میده دیگه.
بله.
ولی ماها مردم عادی که به هر حال یه کاربر معمولی فضای مجازی هستیم، این رو باید بهش توجه بکنیم که او با نگاه کاسب مدارانه خودش داره کار میکنه و من نباید تبعیت از او بکنم. این یه ضرب المثل معروفی هست، میگه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو.
بله.
این حرف هرچند غلطه، حرف غلطیه، ولی یه واقعیتیه متاسفانه که اکثر ماها، اکثر مردم اینطورن.
وقتی توی اتمسفری قرار میگیری اون حال و هوا بهت اضافه میشه، انگار تو هم همرنگ میشی با اونا دیگه.
احسن، لذا ما تو شیوه های عملیات روانی یه تکنیکی رو داریم به نام مارپیچ سکوت.
بله.
یه مارپیچ سکوت یعنی چی؟ کاری میکنه که من احساس بکنم توی یک جمعی حالت حد اقلی خودم رو ببینم، احساس بکنم من در اقلیت هستم. اگر اعلام موضع بکنم، یه موضع گیری بکنم، اکثریت من مخالفت میکنم. اگر من چنین حسی رو احساس پیدا بکنم، هرچند واقعیت نداشته باشه، ولی این باعث میشه که من اظهار نظر رو نکنم. تو شبکه‌های اجتماعی مکرر به کرر خیلی خیلی زیاد از این تکنیک مارپیچ سکوت استفاده میشه، به خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی.
درست.
که با مدیریت بالاخره خارجی داره، با اون سلایق خاص خودشون دارن سکر رو مدیریت میکنن، این دفعه خیلی میفته. از این تکنیک مارپیچ سکوت استفاده میشه. طبیعتا من اون فضای قالب رو که میبینم جرأت نمیکنم اعلام مخالفت بکنم، مقابله بکنم، بلکه میبینم اکثر صفحه ها کسایی که هستن به فرمایش شما همون بلاگرها، همون انسان رسانه ها، اینها دارن به هر حال از هر موقعیتی فیلم میگیرن، عکس میگیرن، تصاویر منتشر میکنن. من احساس چون جذب قالب اونطوره، عموم کاربران هم همین حس رو پیدا میکنن که خب ما اگر بخوایم اینجا دیده بشیم، اگر بخوایم پا به پای دیگران فعالیت بکنیم، اگر بخوایم از قافله عقب نیفتیم، مجبوریم که توی این طیف عمومی حرکت بکنیم و مثل دیگران رفتار بکنیم.
آقای کرباسی، هر وقت ساعت تموم شد من یه سوال دارم. نمیدونم به قرارگاه شما مربوط میشه یا نه، ولی یکی دو سال یه اتفاق خوبی افتاده. بعضی از این بلاگرها که دیگه بیرویه و فراتر از حد دارن بیفرهنگی میکنن، پیجاشون، صفحهاشون بسته میشه از طرف پلیس فتا. یعنی چند تایش رو دیدم. حالا اگه این یک مطالبه مردمه ها، یعنی طرف دیگه داره هر کاری تو صفحش میکنه،
شورشو در آورده،
آره، کلی هم بازدید میخوره. الحمدلله من دیدم چند تاشون پیجاشون، صفحهاشون بسته شده و
بله.
در واقع تنبیه شدن و دوباره بهشون برگردونده شده، ولی یه تنبیهی شده براش.
قطعا همینطور. اتفاقا یکی از اتفاقات خوبی که به خصوص توی پیام‌رسان‌های داخلی میفته دقیقا همین نکته است. یعنی توی پیام‌رسان داخلی به خاطر اون مدیریت داخلی که داره و به خاطر لزوم پاسخگویی مدیر شبکه اجتماعی به سیستم قضایی و سیستم حقوقی کشور، او ملزم میشه که اون قوانین داخل کشور رو رعایت بکنه. این توی شبکه‌های اجتماعی خارجی مقداری با مشقت و بعضن موانعی روبرو میشه که این مقدار کار پلیس رو سخت میکنه توی این حوزه. در این حال عزیزان فتا همطور که فرمودید به خوبی اقدام میکنن و کارو پیش میبرن.
بله.
ولی توی سکه‌های داخلی خیلی ساده تر این اتفاق میفته و لذا شما برآوردش رو که برآیند کار رو که میبینید در رسانه‌های داخلی ما به مراتب از سلامت محتوایی بیشتری نسبت به خارجی ها برخوردار.
الحمدلله، خدا رو شکر. ما فردا اگر اجازه بدید یه مقداری راجع به حوزه امنیت صحبت کنیم در فضای مجازی.
بله، خواهش میکنم.
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه تا فردا انشاءالله.
خدا حافظتون باشه.
بیا مثل آینه، مثل آینه، مثل آینه روشن بمونی، شغل در هوای 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 شکفتن بمونی، جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاره،
دلت رو
برنگه خدا کن همیشه، که بی عشق که بی عشق که بی عشق دنیا بهاری نمیشه، میشینه رو دلهای ما گرد ماتم، اگه مهربونی نباشه تو عالم، چقدر خوبه اونی که قرآن باشه، خدا چار ساز دل عاشقاشه، خوشا زندگی هم دلی هم صدایی، خوشا پر زدن در هوای رهایی، دلت رو به عشق خدا آشنا کن، لبا تو پر از برکت ربنا کن.
7:36 است،
اینجا رادیو معارفه.
می‌خواستم اینجوری بگم
برنامه
عصر جوانیه. می‌خوایم پیامک بخونیم، از شما پرسیدیم چی براتون از فضای مجازی جذاب‌تره. خیلی جوابای باحال و قشنگی اومده، الان می‌خونیمشون دیگه. به نظر من هیچ چیز بهتر از کتاب خوندن نیست، بدون شک بهترین جایگزین برای فضای مجازیه. قاراچشمه از علی‌آباد کتول.
به نظر من جذابتر از فضای مجازی زیارت برادران ایمانیه، اونم با طیب خاطر، که انسان از وجود برادران ایمانیش کیف بکنه، لذت ببره، که برادران ایمانیش رو میبینه اونم با انگیزه خدایی، یعنی هیچ انگیزه غیر الهی نداشته باشه، فقط به خاطر خدا با رفیقاش با دوستاش با برادران ایمانیش بنشینه و از وجودشون لذت ببره. به نظر من به مراتب از فضای مجازی جذابتره.
ایشون زنگ زده بودن به 329-10-551 با بیشماری 0-25. شما هم دوست دارین زنگ بزنین
بگید چی از فضای مجازی براتون جذاب تره، پیامکم بدید به
30550 اگه دوست دارین. گفته که خانواده از فضای مجازی جذاب تره. مهدی از کاشمر، اینم شما بخون.
از فیروزآباد فارس محمد امرایی نوشتن که از شعار پشت کامیونا خوشم میاد، شد شد نشد نشد،
اینو از پشت یه کامیون خونده،
یعنی نخونه.
ببین پشت فرمون بودی فرستادی، همینجور پشت کامیون خوندی، شد شد نشد نشد.
نظر من خیلی از چیزها جذابتر از فضای مجازی هستن، مثل مطالعه کتابهای مفید، مثل مهمانی رفتن و صله رحم کردن، و مثل تفریح نصیحه از دوستای فایمه سفره آما.
دنیای واقعی برام جذابتر از فضای مجازیه. دو سالی میشه که کلن فضای مجازی رو کنار گذاشتم و از گوشیم فقط برای تماسهای تلفنی استفاده میکنم و بس. مظاهری از تبریز.
وقتی که در حین گوش دادن رادیو معرف خیاطی میکنم یا با تیکه پارچه های بی استفاده اثری رو خلق میکنم، با تفکر و کمکی از خدا برام جذاب تره. وقتی که قرآن، نماز، دعا میخونم و با خدا مناجات میکنم یا با امام زمان در دل میکنم، برام شیرین تره. وقتی که گوش شنوا میشم برای در دل کسی، برام خیلی این جذاب تره. و وقتی که مهربونی میکنم، وقتی که کار مفیدی رو انجام میدم، اینا برام خیلی شیرین تره. یا وقتی که از همون چیزایی که تو خونه دارم آشپزی میکنم و یه غذای جدیدی کشف میکنم، برام خیلی لذت بخش تره از فضای مجازی. امان از این فضای مجازی که بعضیا رو بی غیرت کرده، که دیگه چادر حجاب براشون قدیمی شده و این یکی از مضرات این فضاست.
آقا یه لحظه زیر صدامونو بگیرین، این پیامک فضا سازی.
خب یه ذره باشه.
یه ذره کم باشه. خب باشه. سلام. یه ایوون جلوی خونه دارم، دور تا دور نرده. روی نرده ها جا گلدونی. برو پشته. این کجاست کجا؟ سمت چپ نرده گل شمع. و سمت جلو و راست گل اطلسی ایرانی از این عطریا. حالا میدونید چی از فضای مجازی بهتره؟ اینکه عصری بشینم تو ایوون و عروس مادرم با یه خربوزه سرد بیاد بشینه کنارم، خربوزه رو برش بده با چنگال بذاره دهانم. از صد تا فضای مجازی بهتره، نمیدونید چه کیفی میده. مهدی نجفی نژاد از مشهد.
ببین نجفی از مشهد. همه اونا رو گفت برسه به این یه تیکه چنگاله فقط.
ببین
برای من از فضای مجازی جذابتر اینه که با خانواده دور هم باشیم و چه بهتر که توی یه فضای سبز بریم مثل یه پارک خلوت و دور هم باشیم، خیلی خوبه و خوش میگذره. حتی برای بچه ها و حاج آقامون هم همین از فضای مجازی خیلی بهتره.
آه ببین یه حرف حسابی دارم،
کلن سوال برنامه رو بردن هوا. گفته این چه سوالیه؟
راست میگه.
مگه فضا مجازی جذابی که این سوال رو پرسیده؟
آها 939-60-19
جذاب نیست، همه شب تا صبح توشن، همه شب سر چشون تو گوشش میشن.
شهبازی هم نهاون تماس گرفتم و گذاشت این سوال برنامه‌تون که راجب فضای مجازیه راجب مصرف برق و اینا صحبت کردید اول برنامه. راجب این کولرها و اینا، الان آپارتمان سازی ما داره به سمتی میره، اینایی که کار آپارتمان رو انجام میدن کانالای کولر رو دارن یواش یواش حذف میکنن، کلن داکتای کولرگازی میذارن، یعنی اجباراً آپارتمان نمیشینه باید از کولرگازی استفاده کنن که مصرف برق رو بالا میبره. مغازه‌های آنچنانی دارن الان به خودشون هم اجازه میدن تو روز روشن بیشترین تعداد لامپ ها رو جلوی مغازه روشن کنن برای حالا تبلیغشون، برای فروش بیشترشون، و کسی هم تو این کار تبلیغی انجام نمیده، راهنمایی نمیکنه.
خب حالا یه نکته ای هم وجود داره دیگه.
چه نکته ای؟
کولرای آبی که با کانال کولر و این حرفا سر و کله می‌زنیم، این مصرف آبش چقدره؟
هم مصرف آبش
یه چیزی من گرفته، میدونم کولر گازی کولر آبیای ایستاده گرفتم.
خب که باید آب بریزی توش با پارچ.
نه، شیر آبم بهش وصل میشه، شیرنگ آبم بهش وصل میشه، ولی 80 لیتر آب میگیره. در طول شبانه روز اگه قرار باشه روشن باشه، یه چیزی حدود 6 دفعه باید پرش کنی.
اوه،
یعنی 480 لیتر باید آب بریزی توش توی یه شبانه روز. تازه مثلا توی یه جایی مثل مغازه که خونه باشه و
من فکر کنم منطقه‌ای باشه جواد، شاید توی منطقه کولر آبی بهتر باشه، یه منطقه کولر گازی بهتر باشه، این یه کار تخصصیه.
آره.
ولی سعی کنیم حالا هم کولر گازیش هم که می‌خریم یا آبیشو، اونایی که رده مصرف انرژیش خوبه ای مثبت 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 مثلا بخریم.
آره، ولی در عین حال صحبتمون
چون من خودم از
وقتی حالا قدیمی ها خونه های قدیم مثلا تو شهر قم یا یه جایی مثل یزد و این حرفا، این بادگیرایی که داشتن یا این زیرزمینایی که
میشافتن. آره، زیرزمین خنک‌تر همیشه.
جالبه اصلا، من هنوز زیرزمین میشینم.
خب منم زیرزمین میشم.
خیلی خنک، یعنی
زیرزمینی هستی.
آره، یه وقتایی کولر اصلا روشن نمی‌کنیم.
آره راستیه، با پنکه میچرخه.
آره، با یه پنکه سقفی هم داشته باشی کارو راه میندازه و خنک میشه. این معماری درسته، معماری
راست میگم، جو آپارتمان درست میکنید بالا، خب
عمودی شدیم، از افقی تبدیل به عمودی شدیم. ولی موضوعمون فضای مجازی،
فضای مجازیه و اینکه پرسیدیم چیزی عذاب‌تر از فضای مجازی. آقا من اینو بخونم بعد یه چیزی پخش
کنم. بخو بخو بخو.
میگه که گپ زدن با یه آدم باحال با مرام از فضای مجازی باحال‌تره، همراه با یه لیوان شیرپسته
بهتر از فضای مجازیه.
آقای سه نقطه از گرمترین نقطه قم،
از گرمترین نقطه قم، تازه
نفسش هم از جای گرم بلند میشه، شیر پسته میخوره. آره بابا،
چایی بخور،
چایی بخور.
فاطمه تیرناز هستم، دانشجوی سال سوم دانشگاه هستم،
دانشجوی سال سوم
سنم هم 20 سالم،
طالب ارشد هستم، موسوی هستم، طلبه
نجزادات موسوی هستم، دانشجوی علوم آزمایشگاهی، متولد سال 81.
میکروفون باز
خودش هم همین یه هنره دیگه، من بتونم از هوش مصنوعی استفاده بکنم، خودش یک توانایی میخواد.
به نظر من توانایی اصلی رو اون کسی داشت که هوش مصنوعی رو اخلاش. با تفکر خودش اخلاق، بقیه‌مون
دیگه دو تا دکمه باید بزنیم دیگه، خیلی نحوه استفادهش فکر و خلاقیت و مثلا دانشی نمیخواد به اون صورت، چون همه دارن میره. ولی من فکر میکنم این باعث میشه که دانش تحت انحصار یه عده محدودیه و اونها در واقع اون ابزار لازم رو برای به اسارت کشیدن و برده کردن بقیه یه جور بردگی مدرنه دیگه. یعنی همه اون چیزی رو میبینیم که اون میخواد، کاری رو میکنیم که اون میخواد، مثل اسنپ که براش مسیر رو میزنی میره، اون مسیر رو برای ما یه جایی میزن و ما داریم میریم.
ولی با قبول کنیم که مقاومت کردن هم سخته دیگه، چون درسته اون طرف به هدفش میرسه، ولی کار ما هم داره راحت تر میشه.
همین، چون راحتی رو ترجیح میدیم به بقیه در واقع مزایایی که عدم استفاده از تکنولوژی داره.
البته خیلی متوجه میشن همین مسئله مقاله انشا. قبل از هوش مصنوعی یه مدتی بود، یه دوره بود توی سایت ها انشاهاشون رو میذاشتن و افراد خب میرفتن موضوع مینوشتن. این قبل از هوش مصنوعی، این دوره ما بود اگه، ولی خب معلم ها متوجه میشدن. حتی الان مقاله ها طوری شده که من شنیدم مثلا یک فردی میره همون مقاله با همون موضوع، ولی خب به انگلیسی که نوشته شده باشه، توی یکی از مجلات معتبر جهانی همونو کپی میکنه به فارسی تحویل استاد میده، ولی خب از صوتیت متوجه میشن.
آره، از اون هم از سارای دروغ سنجش هم، از چون یکی از اساتید ما میگفتش که من توی مؤسسه کار میکنم که یه وسیله یک به همه این هوش مصنوعی تسلط داره، من مقاله شما رو کافی سرچ کنم توی این نرم افزار متوجه میشم از کدوم هوش مصنوعی هستش.
یعنی سرقت علمی ها
آره
مشخص
هست اینا، ولی خب این در دسترس مگه کلا چند نفر هست؟
تا بیاد در دسترس همه اساتید قرار بگیره، خیلی از دانشجوهای ما اینجوری پاس کردن و دکترشون هم گرفتن رفتن و ما با دکترهایی رو در رو هستیم که از خودشون به ذات
یه چیز دیگه هست. شما با شناختی که از یه دانشجو دارید میتونید بفهمید این قلمشه یا قلمش نیست، مگر اینکه مثلا اون ارتباط خوب و کافی نداشته باشی با دانشجو.
اصولا اینطور نیست دیگه، اصولا یه دانشجو 10 تا استاد داره، این استادم سر یک کلاسش با یه کلی دانشجو، چجوری میتونه از شخصیت و قلم این دانشجو سر در بیاره؟
خیلی میتونن، من دیدم. یعنی
دیگه اون استاد باید خیلی استاد باشه،
خیلی تیز و توانمندی داره،
خیلی دلسوز باشه.
آره دقیقا دلسوز، چون خیلی از اساتید ما هم الان بدتر از دانشجوان اینجوری هن که بیان سر کلاس، هم مهم نیست کی گوش میده کی خوابه، یا درس رو میدن که صرفا به آموزش بگن که من درسم رو دادم، بعدم میرن بیرون و بعدم بانک سوال میدن و تمام.
یعنی حتی استاد ما به ما گفت که امروز دقیقا گفتش که شما بگید که من وقت نکردم مقاله بنویسم، ولی سرقت علمی انجام نشه. سرقت علمی انجام بشه کلن مثلا یه روش دیگه رو پیش میگیرم من.
برای خونسای کردن اثرات منفی فضای مجازی باید قبلش ظرفیت استفاده از فضای مجازی تو خودمون ایجاد بکنیم. اگر که واقعا آدمی هستیم که میریم یه چیزی تو فضای مجازی چک کنیم بعد به خودمون میبینیم که کل وقتمون تلف شده، واقعا خب هنوز اون ظرفیت ایجاد نشده. اول کار بکنیم رو اون قسمت بعد بریم سراغ فضای مجازی. الان خب هم توی همین خود فضای مجازی خیلی اپلیکیشن ها و نرم افزاری هایی هستن که میتونن به این کنترلشون به کنترل فضای مجازی کمک کنن. یه سری برنامه‌ای که دیگه بعد از یه تایم مشخص اون برنامه رو غیر فعال می‌کنه برای شما.
یه حالت خواب داره.
آره حتما زیاده. میتونیم از قبل نیازها و اهداف خودمون رو مشخص کنیم. من میرم تو فضای مجازی برای چی؟ بنویسیم، یادداشت بکنیم، وقتی که اون کار انجام شد
بیایم بیرون دیگه.
بیایم بیرون دیگه و اون هدفمون رسید.
این موقع خیلی سخته. خیلی سخته.
سخت و ناممکن این که شما بنویسی من این ساعت میخوام برم تو فضای مجازی، بعد حواستم باشه برای چه کاری میخوای بری، اصلا یه دنیاییه که توش غرق میشی. یه جوریه
واقعا. خیلی ممنونیم از خانم سهرابی که بخش میکروفون باز رو تهیه کرده بودن. 17:49 دقیقه است، چند دقیقه بیشتر با شما نیستیم، امیدواریم که تا پایان همراه ما باشین. و ما پیامکاتون رو میخواییم بخونیم. گفتن که چی میگم حالا بهتون؟ سوالمون اینه که الان یه پیامک دیدم خندم گرفت. سوالمون اینه که چی از فضای مجازی براتون جذاب‌تره؟ نمیشه علیرضا جذاب‌تره.
ندیدش ها، من بغل دستشم.
آقا اینو بخون. آره الان یه حالتی دارم زیاد. بخون این پیامک رو بخون.
آقای سعید عبدالبند از ورامین نوشتن امروز پسرم محمد حسین فضای مجازی رو گذاشته کنار و توی گرمای 45 درجه اومده کارگاه کارتونسازی کمک پدرش میکنه. فکر کنم امروز کمک به من براش بهتر از فضای مجازی باشه. حقوقش اگر بدید پول اینترنتش رو در بیاره بگم اونم دیگه فردا دوباره نیاد.
نه اینترنت استفاده نمیکنه دیگه. حالا پولش صرف کارهای به دو چرخه میخواد.
آخه من به پسرم گفتم هر چقدر که کتاب بخونی
پول اینترنت 300
صفحه که کتاب بخونی نصفشو گیگ اینترنت
خسته نباشی. خدا قوت با این روش تربیتی. اینو خودی اسمشون سعید عبدالوند بود از برام.
یه جوری آقای رضایی گفت 150 گیگ. فکر می‌کنه 150 گیگ چه خبره؟ 150 گیگ ببین اونایی که
150 گیگ
مجازی بازن 150 گیگ.
حسن کریمی از تهران، حسن کریمی از تهران گفته سلام وقت بخیر، به طور کلی هر کار غیر مجازی جذاب‌تره.
واقعی جذاب‌تره.
راست میگه دیگه، هم که میگفت بستنیش خوشمزه. خب بریم سراغ آها این پیامک هم خیلی جای فکر داره واقعا همینطوره. من بعضی موقع به خودم نهیب میذارم که علیرضا چطور تو الان گوشی دستت دو ساعت میری تو فضا مجازی ولی پا نمیشی مثلا یه سوره یاسین بخونی، یه قرآنی چیزی بخونی؟ خب گفتن که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و الله خوندن قرآن و صحیفه سجادیه یه حال معنوی و عرفانی به آدم دست میده که به قول خودمون بوی تو فضای مجازی خوابش هم نمیبینیم. آره یه حدیثی هم برامون فرستاده.
بهترین تفریح کاره. بیشتر انسان‌ها با فضای مجازی فقط وقتشون رو هدر میدن، در صورتی که وقت طلاست، باید از حد اقل وقت حد اکثر استفاده رو ببریم.
خیلی خوب گفتی،
از ماشر
راست گفتین خانم غزل باش.
عصر
عصر
جوانی
جوانی
ایران. صدا صدا رادیو عصر جوانی.
خرداد بود و بچه ها کم کم خودشان را برای امتحانات آماده می کردند. حال و هوای دانشگاه هم کم از امتحانات نداشت و همه یک جورهایی مشغول جمع‌آوری جزوه برای شب امتحان بودند. او که همه جزوه‌هایش کامل بود، کار خاصی جز مرور درس‌ها و شرکت در کلاس‌ها نداشت و بیشتر وقتش را در دنیای مجازی سپری می‌کرد. او و دوستش هر دو اهل دنیای مجازی بودند و هر کدام جایی را برای وقت گذرانی انتخاب کرده بودند. یک روز دوستش آمد و به دخترک پیشنهاد داد که همراه او به یاهو بیاید و حسابی از یاهو برایش تعریف کرد. شاید آن روزها شبکه‌های اجتماعی در حال جان گرفتن بودند و یاهو هم شلوغ و پرهیاهو بود و رومهایش مملو از آدمهایی بود که وقتشان را در آنجا می‌گذراندند. هم خوبی داشت و هم بدی. دوستش چندین بار دیگر هم یاهو را به دخترک پیشنهاد داده بود، اما چون دخترک بلد نبود ایمیل بسازد، هر بار به بهانه ای از زیر رفتن به یاهو شانه خالی می کرد. خلاصه آن شد که با هم به کافینت کنار دانشگاه رفتند و دوستش برایش یک ایمیل درست کرد و آن روز و آن شب تمام زندگی دخترک را تغییر داد.
متشکرم آقای درابی، خیلی لطف کردی. هرزه نگاری یکی از مصادیق جرائم رایانه‌ایه که در مفهوم عام به معنای محتواییه که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه میشه. تولید، انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل آشکارترین مصداق‌های هرزه نگاری هستند. با توجه به شیوع رفتارهای ناهنجار در فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر این گونه ناهنجاری‌ها، قانون جرائم رایانه‌ای پس از سالها بحث و بررسی در سال 1388 و در 56 ماده به تصویب رسید که ماده 14 اون به موضوع
هرزنگاری اختصاص داره. مرحله نخست شکل دادن مبانی نظری استواری بر برای مبارزه با هرزنگاری بود. دولت ها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی نظریه های در تقبیه هرزنگاری یافته، آنگاه از طریق مبانی حقوقی و جرم شناسی به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختن و البته از مدل های گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده کردند که شامل منع مطلق در تولید محتوا و دستیابی محصولات هرزنگاری تا اجازه محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصولات هرزنگاری میشه.
چه خوبه که قانون داره فضا مجازی.
اینایی که خوندم همش واقعی.
حالا ببین من چی میخوام بخونم.
قبل از داستان بود بعد داستان
پیامک میخوام بخونم. خلاصه از کارگاه داره میره خونه، مهدی نجفی از مشهد داره میره خربزه خوری نوش جونه.
آره. صدای بلبل اینا بود.
فضای اصیل ایرانی بهتره، محمودی از کرج گفته، مهدی از قادرآباد فارس گفته در کنار خانواده بودن و با دوستان مفید بودن، باشگاه رفتن، استخر، تفریح. حسن امیری از اهواز گفته بازی با رضا کوچولو پسر سه سالم از همه چی جذابتره. عبدالملکی از
قربان مختار سفرهای زیارتی. آره. بریم بشنویم این بخش دیگه از برنامه رو، حدیث جوانی حجت الاسلام و المسلمین سالحیان.
جوانی بسم الله الرحمن الرحیم. جوانها و نوجوانهای عزیز باید حسابگر باشن. حسابگر بودن یعنی که آدم قبل از هر کاری ببینید چقدر به نفعشه، چنده آیا در مقابل این وقتی که میگذارم چیز مفیدی به دست میارم یا نه. گاهی وقت آدم وقتش هم میگذاره چیز خیلی بدی به دست میاره، مثل اونایی که پول میدن چیز بد میخرن، هم پولشون رفته به قول خودشون به قول معروف هم جونشون رفته. اینا مطالب خیلی مهمی هن. در فضای مجازی هم باید آدم حسابگر باشه اگه میخواد نجات پیدا کنه. من دیدم بعضی هم میگن ما تو فضای مجازی گرفتار شدیم. خب خودتون رو نجات بدید. چطور میشه انسان خودش رو نجات بده؟ یکی از راه‌ها اینه که انسان خودش رو مشغول کنه به چیزایی که فقط براش فایده داره، هرچی که نفع داره برای خودش، برای جامعهش، برای یکی دیگه، اونا رو انجام بده، اونا رو ببینه، اونا رو بشنوه، با اونا ارتباط گیری بکنه، اون سایت ها رو بره، اون شبکه ها رو استفاده کنه و از این دست مسائل. وجود نازنین امام سجاد علیه السلام طبق روایتی که در کتاب شریف تحف العقول صفحه 282 نقل شده میفرماید سلاسون منجیاتون للمؤمن، سه چیز هستن که مؤمن رو نجات میدن. یکیش اینه که اشغاله نفسه به ما ینفعه لآخرته و دنیا، اینه که انسان مؤمن خودش رو، نفس خودش رو مشغول بکنه به چیزایی که نفع داره براش، یا برای دنیاش یا برای آخرتش. یعنی نره سراغ چیزایی که براش ضرر داره و حتی نره سراغ چیزایی که ممکنه براش ضرر نداشته باشن ولی براش نفعی هم ندارن. وقت او رو تلف میکنن، چیزی به دست او نمیدن. خب خیلی خسارت بزرگی که انسان یه چیزی رو بده هیچی در ازایش به دست نیاره، مخصوصا اگه اون چیزی که میده عمرش باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکریم از همراهیتون دوستان عزیز. این نظام میگفتش که زمانی وقتی برق میرفت تازه میفهمیدیم اه خانواده چه چیز خوبیه، یه پدری دارم، یه مادری دارم، یه برادری، یه خواهری. وایفای قطع میشد، الان دیگه وایفای هم که قطع میشه همه یه گوشی دستشون و اینترنت های سیمکارت و این حرفا، یه جوری باید مثلا اونو قطع کرد تا قدر همدیگه رو بیشتر بدونیم و بفهمیم که چطوری باید با هم باشیم.
آقا من این پیامو که یه خانم 15 ساله، خانم زینب مسی از آران و بیدگل فرستاده، میذارم جمله پایانیم. به نظر من به جای اینکه ساعتها در فضای مجازی باشیم، کنار خانواده بشینیم و با همدیگه گپ و گفت کنیم و بازی کنیم.
خداحافظ.
خداحافظ.
قدر لحظه های خوبو بدونیم، قدر لحظه های خوبو بدونیم. تو این جهان مسافریم،
هممون تو این جهان مسافریم.
پیش از این که عمرمون سر برسه با یه شاخ گل سراغ